أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از یکی دو جلسه قبل بحث نمامی رو از منظر فقهی شروع کردیم و به این مناسبت تعریف نمامی رو از کتاب‌های لغت بازشناسی کردیم و گفتیم که در رابطه با تعریف نمامی یک نکاتی به ذهن میرسه. اولین مسئله‌ای که مطرح کردیم این بود که در تعریف نمامی ظاهراً شرط نیست که وسیله انتقال سخن باشه. اگه مکتوب هم مطلبی رو بیان بکنید، ارسال بکنید، حرف زید رو به وسیله کتابت به امر منتقل کنید یا به وسیله رمز منتقل کنید، اینها هم بهش نمامی گفته میشه. دومین مسئله‌ای که اشاره کردیم این بود که لازمم نیست که اگر زید پیرامون مسئله امر حرفی زده، این حرف به وسیله سخن مطرح شده باشه، یه فعلی هم بوده باشه و شما اون فعل رو نقل کنید، او هم نمامی هست. البته اینو گفتیم ما متبادر از این لغت از حیث فارسی گونه میفهمیم. حالا اگه در عرب احیاناً معنای دیگه هم باشه میشه اینها رو هم حکم دانست، ولو اینکه کسی شبهه در موضوع هم بکنه. مسئله بعدی که در میانه بحث رها شدیم بحث این بود که آیا در نمامی قصد دخیل یا نه. بحث از اینجا شروع شد که گفتیم عناوین 4 گونند: عناوین قصدیه، عناوین مقرونه به قصد، عناوین التفاتی و عناوین ذاتی. عناوین ذاتی صدق لغت درشون هیچ ربطی به قصد و توجه و عمد و اینها نداره. گفتم شما اگر آب خوردید، پلک زدید، خمیازه کشیدید، غذا خوردید، راه رفتید، این اصلا قصد داشته باشید نداشته باشید، قصد چی داشته باشید، توجه داشته باشید، اینا رو همه رو بهش میگن عنوان صدق میکنه، میگن او راه رفت، او غذا خورد، او آب خورد، او خمیازه کشید. اما عناوین دیگری هستند که با قصد خود اون عنوان باید باشه تا صدق کنند. مثالی که براش زدیم گفتیم که مثل رکوع، رکوع کردن به قصد رکوع میشه گفت این رکوع. حالا اگر در این مثال البته ممکنه به نوعی بشه شبهه کرد، یا حالا احترام بیشتر میشه گفت، کسی که از در وارد میشه شما اگه قصد احترام داشته باشی و بلند شی، این احترامه. یه سری هم عناوین عناوین مقرون به قصدند، اما نباید خود اون عنوان رو قصد کنید، شما باید یک چیز دیگری رو قصد کنید. اینا همون تقریبا عناوین قصدی هستند، ولی اصطلاح معمولا در رابطه با شود به کار نمیره. مثل مثال رکوع، اگر گفتیم در رکوع ما باید قصد رکوع بودن بکنیم، میشه از قسم اول عناوین قصدی. اگه گفتیم نه، برای اینکه چیزی صدق رکوع درش بشه، ما باید عنوان باید احترام رو، تعظیم رو قصد کنیم. یه نوع چهارمی هم بود و اون عنوان التفاتی بود، توجه به ملازمه باید داشته باشید. گفتن توهین اینجوریست، اگه شما اینجایی پاتو دراز میکنی، اگه میدانی که بین این کار تو و این توهین کردن ملازمه برقراره، اینو بهش میگن چی؟ توهین. و الا اگه نه نمیدونی، توهین نیست. ربطی دیگه به قصد کردن یا قصد نکردن نداره. شما ولو قاصد هم نباشی، اگر بدونی توهینه. اینجا که رسیدیم، گفتیم به نظر میرسه از مجموع تعریف های لغویین که یک قیدی رو آوردن، گفتن نقل حرف الف به نفر ب لیوغ الفتنه، تا اینکه فتنه رو ایجاد بکنند. این ل که در تعریف آوردن در مصباح المنیر هست، در مجموع البحرین هست، در قاموس فقهی کال هفته از اینها گرفته هست، و همچنین مثلا در تعریف راغب که گفته بود اظهار الحدیث بل وشایه، یعنی برای وشایه، به سبب وشایت، وشایت یعنی سعایت کردن، در او هست. این حتی در ابن منظور لسان العرب که گفتیم هم ازش، از کتاب لغتش تنبه دادیم بهش، او مثلا داره که علی وجه الافساد. ممکنه از اینها استفاده کنیم که اینها عنوان رو قصدی گرفتن، یعنی وقتی نمامی صدق میکنه که فرد این کار رو بکنه به قصد این که این کار بشه. اما تعریف ابن منظور علی وجه الافساد، گفتیم که نه، ممکنه بگه یعنی این التفات به این داشته باشه که این اثر بار میشه برش، یا اصلا نه التفات هم نباشه، باید این اثر بار بشه. پس شمامی اون چیزیست که بگیم و اثر بار بشه. بر او آقای مصطفی هم که تعبیر داشت لیون تجفسادا که این آورده بود، اونم که ان انتاج یعنی ثمره باشه، یا لام نداشت، یون تجفسادا، لام تعلیلی توش نبود که قصد درش بر بود. ولی با مجموع اون چه گفتیم، گفتیم به نظر ما میرسه که تو مرحله اول جمع‌بندیمون که نمیمه بر هر دو اینها صدق میکنه، اگه قصد داره و التفات نداره، نمیمه صدق میکنه. منتها دوستان پرسیدن آیا میشه؟ گفتیم بله. ببینید، من قصد دارم با آوردن حرف یا فعل زید پیش شما باعث بشم بین شما و زید دعوا بشه، اما نمیدونم آیا این حرف میشه یا نمیشه. و اساسا این حرف در عرف این ملازمش مسلم نیست، چون اون صحبتی که من دارم میارم، نمیدونم این حرف آیا ملازم با فتنه هست یا نه. مثال بزنم، ببینید، یه وقت من میام به شما میگم زید پشت سر شما بد گفت، خوبه؟ خب این معلومه، دعوا میشه، ولو بالفعلم نشه، عرفاً این دعوا سازه. هم گفتیم ملازمه با فتنه و با افساد و تباغض و تباعد نوعی داشته باشه، نه این کار بالفعل بشه. اما اگه اومدم به شما گفتم من نمیدونم شما چه مقدار حالا روی مسائل دینی متعصبی، اگه مثلا خیلی روی این بحثای دینی متعصب باشی، بیام به شما بگم آقا فلانی رفت در فلان کشور، رفت تو کلیسا، اونجا با این کشیشا حال و احوال کرد. اگه شما آدم متعصبی باشی خب عصبانی میشی، از این بدت میاد. اما خب ممکنم هست که واقعا بگی به به چقدر کار خوبی کرد، باریکلا. حرف خودش بی حد نفسه، حرف عرفن معلوم نیست این حرف بد باشه، بستگی داره به اون طرفی که هست. الان اگه ما گفتیم آقا این آقا ساعت 2:30 من دیدمش داره تو خیابون را میره، ممکنه که بگم که اشکال داره. کسی بگه آقا این بس معلوم آدم درس نمیخونه، آدم بیکاریه، 2:30 در چی را میره؟ باید بره مطالعه بکنه یا بخوابه صبح بلند شه. این مسئله فی حد نفس ملازمه‌ای نداره بین این صحبت و فتنه و تباعد و بغض و دشمنی. اما من اگه به این قصد میگم، من میام به شما میگم که آقا ما رفتیم با فلانی سفر، این پا میشد میرفت پیش این کشیشا و تو کلیسا و این حرفا اینا رو گوش میکرد و رفتیم تو مجالس اینا وعظ میکردن، اینم گریه میکرد و این با اینا خیلی علاقمند بود. ممکنم هست، من همون لحظه میدونم شایدم شما خوشت بیادم، ولی میگم حالا بذار یه تیر تو تاریکی بندازیم دیگه، حالا شایدم بدت اومد.
این
غیبت هست؟ نمامی، همین باریکلا، نمامی اساسا غیبت هست.
پس باید جدا؟
نه، هر نمامی، این بحثش رو میرسیم، همین امروز بیان میکنیم. نمامی اگه برسیم، نمامی غیبت که هست، اما علاوه بر اون نمامی هم هست یا نه؟ یعنی اینجور نیست که چون غیبت هست پس نمامی نیست. پس اگر کسی سخن کسی رو به دیگری میگه به قصد این که این فرد خراب بشه، دعوا بشه، دو اگر نه قصدم نداره اما میدونه این ملازمه برقراره، یعنی من میدونم شما از این که بهت بگن یه نفر مثلا فرض کن در مجلسی بوده به امام حسین توهین کردن و ساکت بوده عصبانی میشی، یا حالا خودش مثلا علیاذ بالله به امیرالمومنین چیزی گفته شما برآشفته میشی. حالا منم میگم بلا قصدنم میگم آن، ولی میدونم این نتیجه رو داره، بهش میگن مفتن بی غرض. اینم نمامیه. اینجا که رسیدیم جلسه چهارشنبه، گفتیم که یه اشکال اینجا مطرح میشه و اون اشکال اینه که مطابق این تعریف که در صفحه 266 نوشته بودیم و خوندیم، ما نمامیمون به مشترک لفظی میرسه. چرا؟ برای اینکه لازمه این حرف اینه که بگید یه بار این لغت وضع شده برای بیان سخن از زید به امر به قصد، به قصد افساد. یه بار بگیم وضع شده بیان سخن زید به امر با التفات به اسرا، به افساد و فتنه. و این دوتا جامع ندارن. آیا جامع ندارن؟ نگاه کنید، بین هر دو چیزی ما میتونیم یه جامعه های انتزاعی پیدا کنیم، اما اون جامعی که لغت و عرف برش لغت رو وضع میکنه اینجور جامعه های انتزاعی نیست. بریم جامعه انتزاعی یعنی چی؟ ببینید الان بین این ماسک و این میز شما جامعه ای ندارید که یه چیزی باشه که فقط این دوتا رو شامل بشه، دستمال کاغذی رو شامل نشه. بگید پارچه ای، خب میز رو شامل نمیشه. بگید نمیدونم چیزی که جلوی من قرار داره، خب دستمال کاغذی رو هم شامل میشه. بگید چیزی که یه چیزیه، خب اون کاغذ رو هم شامل میشه. اما میتونید یه عنوانی پیدا کنید که رو هر دو احد و هما
محافظت میکنه،
میز که حالا چه محافظتی میکنه، بعدم محافظت دیگه هم میکنن تو عالم، بعد این دوتا رو فقط شامل بشه. و اون این که بگید احد و هما، یا این یا اون، یکی از این دو، خب بر این احد و هما صدق میکنه، بر میزم احد و هما صدق میکنه. یعنی ما بگیم احد و هما، احد و من این و من این، این لغت دیگه، بگیم لغت وضع شده برای احد و هما. خب این ممکنه، اما بر احد و هما مفهومن که قطعا وضع نشده، چون مفهوم احد و هما که اینا نیستن. احد و همای مصداقی، این تو بحثای اصولی جاهای مطرحه. ممکن هم از یه جاهایی که ما فقیهانه با دقت میخواییم خودمون واژه وضع بکنیم بتونیم تن به اینها بدیم، ولی قطعا عرف بر اینا وضع نمی کنه، ضمن که اونجا هم یه اشکالاتی وارده. پس ما اگر بخواییم باید بریم یه جامعه عنوانی بگردیم، یه عنوانی که قدر جامعه باشه بین چیزی که با التفات است، چیزی که با قصد است. و این رو ظاهرا نداریم، چون التفات و قصد جامعی ندارن. به این جهت دست از اون تعریفی که الان گفتیم بر میداریم، میگیم به نظر میرسه اونی که مدخلیت داره التفاته، سواء قصد ام لم یقصد. و اگر قصد باشه ولی علم به این ملازم نباشه، این نمامی نیست، تفتینه. ببینید اگه من آمدم به شما گفتم آقا من با فلانی سفر بودم، این میرفت تو کلیساها پیش اینا گریه میکرد، حرفاشونو گوش میکرد، ولی نمیدونم، شاید شما از این حرف بعدتم نیادان، این نمامی نیست. اما میتونیم بگیم آقا این داره تفتین میکنه، این داره قرضش خلاصه قرض خیر نیست، قرض دعوا درست کردنه. نمامی مال جاییه که ما علم به چی داشته باشیم؟ به ملازمه داشته باشیم. ملازمه بین چی؟ ملازمه بین این سخن و افساد، فتنه، به هم خوردن، دو به هم زدن، به هم خوردن روابط انسان ها با هم. شاهدی میخواییم بیاریم بر این مطلب. ببینید شاهد بر این که قصد مدخلیت نداره و همه هویت به التفاته اینه که بین سه آیت و نمیمه در کلمات فقها فرق گذاشته شده. بعضی هاشون سه آیت میتونیم بگیم همون جاییه که قصده، نمیمه اینیست که ما میگیم التفاته. یعنی سه آیت همون تفتینه. کجا؟ یکی ابن ادریس، یکی در منتهای علامه. اونا وقتی ردیف کردن گناهان رو گفتن از سه آیه و نمیمه، عطف با هم آوردن، در حالی که اگه اینا یه چیز بودن کمان که لغوی ها گفته بودن اینا یه دونه می آوردن دیگه، هر دوشو چرا بیارن؟ یعنی مثلا نیمدن بگن الوقیعه والغیبه، این که اینها رو در مقام تعداد و شمارش اومدن سه آیت رو قسیم برای نمیمه قرار دادن، میتونیم بگیم پس معلوم میشه سه آیت اونجاییه که قصد باشه، نمیمه اونجاییه که التفات باشه. اما باز ممکنه از این شاهدمون دست برداریم. چرا؟ چون در عبارت منتها سب و شتم با هم عطف شدن. خب ممکنه عطف تفسیری باشه، چون ما عطف دو جور داریم، عطف تفسیری هم داریم. عطف تفسیری عبارت این که شما یه چیزی رو به لغت مفسرش عطف میکنی، دوتا نیستن. میگید انسان شایسته و جلیل القدر آقای تقی. این و جلیل القدر نمیخواید بگی دو نفره. عطفای تفسیری یعنی یه چیزو تفسیر میکنن. در عبارت منتها چون سب و شتم عطف شدن و سب و شتم هم ظاهرن یه معنا دارن، دوتا نیستن، لذا ممکنه بگیم که سه آیت و نمیمم که علامه عطف کرده غرضش عطف تفسیری بوده. اما این در عبارت منتها یجری، ولی در عبارت سرائر نیست، چون در عبارت سرائر دیگه عطف سب و شتم نشده، لذا احتمال این که بگیم احتمال عطف تفسیریست چیه؟ مرجوحه. یعنی باز اونجا ببینیم که اینا که انه دو چیز دونسته شدن. اما باز اللهم الا ان یقال، توجه کنید نمیمه مثل تهمت نوشته میشه، یعنی یه دونه میاد بعد میم میشه، بعد میشه همینو اگه میمو بکنی تهمت، یعنی نوع نوشتن تهمت و نمیمه این همه. و بعد وقتی برید رجوع بکنید در بسیاری از کتابهای فقهی نسخه بدلاشو که نگاه بکنید جای نمیمه تهمت نوشته. یعنی مثلا در ابن براج، الان این نرم افزارا این امکان آدم میده ببینه، هان آدم وقتی نگاه میکنه پاورقیش رو ببینید نوشته همونجا که تو بعضی از نسخ به جای نمیمه تهمته. یا در تذکره علامه به جای نمیمه تهمت بعضی از نسخه هاشنیز نوشته نسخه بدل تهمت داریم. لذا ممکنه بگیم در عبارت منتها و در عبارت سرائر لفظ نمیمه که گفته سه آیت و نمیمه، این سه آیت و تهمت بوده، عطف نیست. یعنی عطف هست، عطف تفسیری نیست، دوتا چیز به هم نیستن. یا نمیمه عطف به سه آیت نشده، تهمته. شاهدش هم اینه که این دوتا کتاب تهمت یا بهتان رو نیاوردن، فقط نمیمه رو و سعایت رو و بقیه رو آوردن، در حالی که تهمت و بهتان هم از زمره محرمات حتما هستن. نکته نداری؟ نه الان اول با گوش دار. بعدش ببینید، لذا این شاهدمون رو با این احتمال تصحیف برمیداریم. میتونستم نیارم آن، میخواستم فقط این نکته رو اینجا دوستان بدم توجه بکنید، و اون این که تصحیف یکی از امور بسیار مهم در بحثای فقهی ماست و در بحثای رواییمون و اساسا هر بحثی که ارتباط با چی داره، با متون قدیم داره. چون متن رو که می نوشتن نوع مختلف وزن نوشته می شده، پس جنبندیمون چه بود؟ جنبندیمون این بود، گفتیم سه آیت و نمیمه اگه یه معنا گرفتیم، ما با همه بحثایی که کردیم به نظرمون می رسه که اینگونه تعریفش بکنیم که اگر کسی حرفی در رابطه با کسی دیگه ای زد یا فعلی در رابطه با کسی دیگه واقع کرد، که به طور متعارف اگر نفر دوم اینو بفهمه ناراحت میشه. اگه شخص ثالثی اون حرف یا اون فعل رو با توجه به این که اگر به شخص دوم بگه این باعث کدورت، افساد، فتنه میشه، رفت و به فرد دوم گفت، اینجا نمیمه صادقه ولو قصد نداشته باشه. بله گفتم دیگه، مثال زدم براتون دیگه، ولو قصد نداشته باشه امکانش خیلی زیاده. اون طرفش سخت داره که قصد داشته باشه و ملازمه نباشه، نمیگیم نیست، اونم فرضش رو گذاشتیم، ولی اونجا میشه تفتیم، اونجا رو بگیم مراد تفتینه.
در قیابش باشه، میتونه در حضورش هم باشه.
عرض میکنیم الان میرسیم. با قید آخرش دیگه، اگه قصدی در میان نیست اون قصدش رو باید برداریم. تعریف رو قبول کردیم، منتها فقط حیثیت التفاتیش. خب قبل از اینکه به بحث بعدی برسیم، یه بحثی از قبل مونده بود. به نظرم میرسه که فقها تعریف مجزایی از آنچه که لغویین دارند ندارند، همون تعریف لغوی هاش، از دنبال یه اصطلاح جدیدی در کلمات فقها نگردید و به همین جهت به نظر میرسه که میشه در تعریف مرحوم شیخ انصاری خدشه کرد، چون شیخ در آغازش که وارد میشه میگن هی نقل قول الغیر الى المقول فیه که ان یقول تکلم فلانان فیکه به کذا و کذا، هیچ نقید قصد آوردن، نه بدی آوردن، نه خوبی، تکلم فیکه در رابطه با تو اینا رو گفت، حالا ممکنه خوب گفته باشه. و شایدم به همین جهت شیخ در ادامش می نویسن قیل نمل حدیث یعنی سآل ایقاء الفتنه و وحشه، یعنی این که بعدش با قیل آوردن به همون تعریف مشهور تن دادن. خب این تمام. سوال بعدی که مطرح میشه این که آیا نمیمه باید در حضور باشه یا پشت سر باشه یا هر دو باشه و فرقش با غیبت چیه؟ ببینید ما در رابطه با غیبت چون هنوز تعریفش رو ارائه ندادیم، الان اگه بیایم بگیم چه نسبتی با غیبت داره حرف بی خودیه، چون غیبت رو نمیدونیم هنوز تعریفش با چه دقتی اینجور دقت ها رو درش آوردن. ولی یه چیزی میتونیم بگیم و اون این که نمیمه ظاهرن باید پشت سر باشه، متبادرش، لذا از این حیث نمیتونیم بگیم که اخص از غیبته، چون برخی از آقایون اومدن گفتن اینها رابطه شون عموم و خصوص من وجهه، غیبت هایی هست که شما میکنی از زید اما فتنه انگیزی نداره چون راجع به شما نیست. میگم خبر داری زید زنشو طلاق داده، رفته زن چهارم گرفته، شما که به شما ربطی نداره که بخواد شما ناراحت بشی. یه جاهایی هم هست که هم نمیمه است هم غیبت، میگم خبر داری دیروز داشت میگفتش که عاشق مثلا تحقیق که شما باشی خیلی آدم بی سوادیه، خب شما ناراحت میشی. یه وقتایی هم هست که گفتن نه تو روش میگه، شما همونجا داری میگی، میگه اینا این همین بود که برزه به تو اینو گفتا. اما به نظر میرسه سخنچینی از حیث لغت و متبادری که ما ازش میفهمیم غیبت درش یعنی پشت سر بودن مدخلیت داره، تو رو بگن سخنچینی نمیگن، افشا بشه هر چیزی که نیست که. نکنید این واژه ها خیلی با هم اشتراک دارن، افشا سر، هر افشا سری که نمیمه نیست که. علومی که آدم استنباط میکنه از مجموع موارد استعمال، و گفتم البته لغت رو با تبادری که خودمون به عنوان فارسی زبان و واژش داریم، این پشت سر باید میشه. اگه من تو روی الان نشستن اینجا رو میگم آقا شب کن، آقای عاشق تقی میگه چیه؟ میگم بدون دیروز این آقا راجع به تو اینو گفت تو روش. اینو بهش نمیگن سخنچینی. ممکنه بگن افشاء سر میکنه، تفتین میکنه، بد میکنه، هزار تا کار زشت کرده ها. سخنچینی نیست. سخنچینی یه نوعی توش که نه پشت سر بودن، یواشکی، خفا خوابیده. اینو ما ازش میفهمیم. لذا در این حیث که گفتن رابط عموم من وجهه نمیدونیم. البته برخی دیگه از کتابهای فقهی هم به صراحت دارن که رابطه شون عامین مطلقه. مرحوم آقای خویی در یکی از کتاباش صراحتن داره در مصباح الفقهای که رابطه عامین من وجهه. در یک کتاب دیگه ازشون هست که محاضرات فقه جعفری باشه، از اونم بعضا نقل میکنیم، ظاهر عبارتش تصریح نداره، ظاهرش اینه که رابطه عام مطلقه، یعنی کهن غیبت رو مطلق میدونه، نمیمه رو خاص. نمیمه اونجایی که غیبت باشه و در رابطه با کسی باشه که داریم حرفو براش میبریم. لذا هر غیبتی نمیمه نیست، ولی هر نمیمهی غیبت است. دیگران هم هستن، مرحوم آمیز باقر زنجانی عبارتش ظاهرش مطلقه، آقای صبحانی تو مواهب ظاهرش آمین منوجه، ولی خیلی از این جهت دخلی در مسئله ما نداره، واردش هم نمیشیم. اگه از این حیث میخوان مطلق بودن رو یا آمین منوج رو بدونن، ما به نظرمون مطلقه، یعنی پشت سر بودن درش مدخلیت داره. اما دو تا نکته در رابطه با غیبت هست که بهش توجه بکنید. ببینید در نمیمه، این بحث آخر امروز متوجه، یه چیزی مهمه که تو غیبت نیست. هویت نمیمه اینه که شما چی از این که این حرف منتقل میشه ناراحت میشه، اولا و به ذات طرف دوم. در غیبت اولا و به ذات ناراحتی مال طرف اوله، ممکنه هر دوشون هم بشن. شما در غیبت وقتی میایی پیش یکی غیبت میکنی، به طور عادی جیگر شنونده حال میاد، خوشون میاد. اون بدبختی که پشت سرش حرف میزنن ناراحت میشه. اما در نمیمه معمولا اونی که عصبانی میشه کسی است که خبر براش میارن، شنونده. میگم آقا نمیدونه دیرو راجب تو چیا گفت، وقتی به شما میگم کراهت در تو ایجاد میشه. لذا هویت و ماهیت و قوام نمیمه به ناراحتی نوعی، البته نه شخصی، ناراحتی نوعی شنونده است، در حالی که قوام غیبت به ما یکره میگه که ذکر رو که اخاک به ما یکرهو، اون ما یکرهو اینه اون چیز که راجع به اونی که داری حرف میزنی ناراحت بشه. اما در سخنچینی ممکنه اصلا طرف ناراحت هم نشه، یا از من بردی که بردی، شما نباید ببری. الان بنده اینجا رو منبر پشت سر زید حرف میزنم، هیچ هم ابا ندارم از این که زید بدونه یا ندونه، اما شما به قصد تفتیل میری به زید میگی، زید ناراحت میشه، کار شما سخنچینی هست. منم از این که او فهمیده ناراحت نمیشم، اما زید ناراحت میشه. پس هویت نمیمه در ناراحتی است که در کی ایجاد میشه؟ در طرف دوم. در حالی که هویت غیبت در ناراحتی است که از در کی ایجاد میشه؟ در طرف اول. اینو اگه بگیم مثلا کلن تباین میشه رابطه، مثلا با هم فارق پیدا میکنن، اصلا دیگه آمن منوج و آمن مطلق هم نیستن، چون اون کراهتی که در نمیمه هست در طرف دومه، در حالی که کراهتی که در غیبت هست در طرف اوله. خواهش اولا در دومی این که اصلا غیبت توش کدورت نخوابیده، یعنی شما در هویت غیبت این نیست که سخنی که من به شما میگم باعث دعوای تو با او بشه، چون 90% غیبت ها یعنی اتفاقا ناظر شما نیست، یه اتفاق دیگه ایه. میگیم آقا زید زنگ گرفته، زید نمیدونم رفته بازار، رفته فلانجا، رفته بچه شو دیشب زده، دیشب نمیدونم پلو انداخته بودن 2 وجب روغن روش بود، این چیزا میگن به شما رابطه نداره، شما ناراحت نمیشی از باب فضولی که همه داریم، ما هم چه بدونیم. اما هویت نمیمه در کدورته، اگر سخنی منتقل میشه باید باعث کدورت بشه. این هم یه نکته دومیش. البته این دومی عام و خاص مطلق میسازن، چون غیبت اهم از این که کدورت بشه یا نشه، اما نمیمه باید باعث کدورت بشه. اما اون نکته اول که گفتیم قوام کراهت، یعنی قوام نمیمه در اینه که کراهت در طرف مستمع باشه، در حالی که قوام غیبت به اینه که کراهت در طرف ما نقل عنه باشه، اونی که طرف اوله. اینم یه نکته. مقدمه سوممون که در حقیقت تعریفی از موارد بود تمام، رابطه بعدی نمیمه و کذبه، که حالا ببینیم اگه من دروغ به شما بگم راجع به زید اینم نمیمه هست یا نه فردا نشد.